بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم و رحمت الله. از ارتباط توحید و نبوت بحث کردید. در سیره مباحث اعتقادات و کلامی متفکران اسلامی و شیعی، توحید جوری بحث میشه که بدون نبوت ناقص میمونه، یعنی خداشناسی ارائه میشه و صورت بندی میشه و خدایی اثبات و تعریف میشه که این خداوند محال است پیامبر نفرسته، چون اوصافی در این خداوند اثبات میشه، چه اوصاف ذاتی چه اوصاف فعلی، صفات ذاتی و صفات فعلی اثبات میشه برای خداوند، مثل رحمت، علم، عدل و از این قبیل. و از اون طرف انسان شناسی که تعریف میشه، یه انسانی است که تکامل پذیره و برای تکامل محتاج به تدبیر الهی است. از جمع این خداشناسی عقلانی و این انسان شناسی عقلانی ضرورت بعثت انبیا یا نبوت اثبات میشه. من از ارکان این نوع خداشناسی و انسان شناسی شروع میکنم و بعد یه مقداری سعی میکنم توضیح بدم بعضی از صفاتی که به خداوند نسبت میدیم اجمالاً با چه برهانهایی و با چه تعریفی درسته. یعنی وقتی به خداوند صفت حکمت یا رحمت یا قدرت میدیم، اینا دقیقاً به چه معناست؟ چون در معنا کردن تفسیر نادرست صفات الهی مشکلات زیادی پیش میاد. در یک روایتی، حالا من عرضم با این روایت از امام رضا علیه السلام شروع بکنم که از ایشون نقل شده، فرمودند مکاتب مختلف و بشریت در باب صفات خدا و خداشناسی سه تا جریان رو طی کردن و میکنن. یه عده صفات رو برای خداوند اثبات میکنند از طریق تشبیهش با دیگران، یعنی وقتی که میگن خدا رحیم است، رحمت او رو تشبیه میکنن به رحمت انسان ها، مثلا قدرت خدا رو از طریق تشبیه به قدرت انسان میفهمن. یعنی ما یک برداشتی، یه فهمی از علم و قدرت و رحمت مثلا بین خودمون داریم، همون رو یه مقداری بزرگش میکنیم، میشه علم و رحمت و قدرت خدا. این نوع خداشناسی مشکلات زیادی داره ولی خیلی هم رایجه. امام رضا علیه السلام فرمودن این نوع توصیف خداوند از طریق تشبیه نادرسته و به شرک منجر میشه. گروه دیگری، جریان دیگری برای این که دچار تشبیه خداوند به غیر خدا نشن، باب معرفت خدا رو میبندن، عملا میرن به سمت تعطیل، یعنی صفات خدا رو به کلی انکار میکنن و خدا برای ما شناخت ناپذیر میشه. امام رضا علیه السلام فرمودن راه درست راهی است که ازش تعبیر میکنیم به اثبات صفات برای خداوند، اما با نفی تشبیه خداوند به غیر خداوند. یعنی این صفات علم و رحمت و قدرت اینا رو برای خداوند قائلیم، اما نه از سن و نه شبیه اون چی که در غیر خدا مثلا در انسان هست. یک پایه نیاز به بعثت انبیا که از تو توحید میاد بیرون، یعنی اگه خدا رو درست بشناسیم با این تعریف، ضرورت دین رو هم به طور منطقی استنتاج میکنیم، اینه که بشر یه موجودیست که کامل نیست. اولا سامیان تکامل پذیر است. اینا که میگم جزء ارکان انسانشناسی دینی است که با برهان همش اثبات پذیره، با برهان ثابت میشه و با تجربه تایید میشه. حالا من وارد تفصیل جزئیاتش اگر بخوام بشم خب طول میکشه بحث، ولی اگر کسی از دوستان نظری اشکالی راجع به تک تکی فرمایزی که من میکنم داشتن، بعد بفرمایید ما گفتگو میکنیم. یک، انسان کامل نیست، اما دو، تکامل پذیر هست، و سه، این تکامل تکامل اختیاری است، یعنی از سر آگاهی و آزادی، یعنی با علم و اراده، با معرفت و اختیار تحقق باید پیدا بکنه. تکامل بشر در سایه دین، در سایه تعالیم انبیا، از ارکان استدلال بر ضرورت نبوت و دین الهی است. حالا این اصل تکامل پذیری انسان رو چطور اثبات میکنیم؟ اگر نقصان بشر، کامل نبودن بشر رو پذیرفتید، عملا نقصان بشر ثابت شده. و وقتی نقصان بشر رو پذیرفتیم، تکامل پذیری یا امکان تکامل رو در او ثابت میشه، چون ناقص بودن همان کامل نبودن است. این رکن اول. دوم این که این تکامل انسان تکامل اختیاری است، یعنی دو رکن داره، یکی معرفت و آگاهی است، دوم اراده و آزادی است، اختیار و آزادی است، که نتیجه این معرفت و اون آزادی میشه عمل صالح. در توصیف انبیا از انسان و از سعادت انسان اینه که رستگاری یک بعد علمی داره و یک بعد عملی، یک بعدش به علم مربوط میشه، یک بعدش به اراده انسان مربوط میشه. انسان به لحاظ علم و عمل ناقصه، یعنی ما همه چیز رو نمیدانیم، و وقتی همه چیز رو نمیدانیم و آدرس سعادت رو به طور کامل و جامع نمیدونیم، و کسی فکر نکنم تا این لحظه ادعا کرده باشه که به خودی خود این آدرس رو میدونه، بنابراین وقتی نمیدانیم این مسیر رو، نتیجه میگیریم که نمیتوانیم به خودی خود این مسیر رو بریم. ما خودکفا نیستیم، اولا ناقصیم، محتاجیم به هدایت بیرونی، خود به خودی خود کم میاریم. ما همه چیز رو برای سعادت به قدر کافی از پیش خود نمیدانیم. این یعنی که انسان ناقص است و تام نیست. و تا امروز هیچ کس ادعا نکرده با استدلال که انسان یه موجود بالفعل تامه و نه هیچ نقصانی در بشر نیست. کسی همچه ادعای نکرده، به خصوص توی دوره‌های مدرن و پست مدرن که هرچی جلوتر آمدیم بیشتر به ضعف و عجز بشر اعتراف شده، به حدی که از این طرف بام دارن میفتن. یعنی اگه تو قرن 18 مثلا میگفتن جز محکمات مدرنیته مسئله خودبسندگی و کفایت عقل بشر، اما تو دورهای جدید به خصوص در این نیم قرن اخیر صحبت از این میشه که ما قدرت درک حقیقت رو نداریم، هر کسی یه قرائتی یه تفسیری از حقیقت داره، امکان داوری بین دیدگاه‌های مختلف نیست. یعنی رسیدن به یک نوع نسبی انگاری، یک نوع شکاکیت، که در واقع از این طرف بام افتادن، رفتن به سمت نفی عقلانیت. حالا ما نه افراد قائلیم نه تفرید. ما اجمالا نمیگیم بشر کامل مطلقه، نمیگیم بشر ناقص بدون امکان تکامل، ما اینا رو نمیگیم. اما نقصان بشر، کامل نبودن بالفعلش، تکامل پذیریش، این که موجود تام نیست، ناقصی، بنابراین تکامل برای ما معنادار است، تغییر و حرکت معنا داره، تکامل پذیریم. از طرفی ما مکتفی به ذات نیستیم، یعنی ناقصیم و این نقصانمون رو خودمون به تنهایی نمیتونیم برطرف کنیم. برای تکامل محتاجیم به یه معرفت بالاتر از معرفت عادی بشری. برای این تکامل ما احتیاج داریم به تدبیر و هدایت الهی، به خداوند. بشر غنای ذاتی نداره از پیش خود، نیاز به تدبیر و ربوبیت الهی اثبات میشه در بشر از این طریق. و بعد توضیح میدن که این تدبیر و ربوبیت هم علمی است هم عملی، یعنی ما هم به لحاظ اندیشه و نظر احتیاج داریم به یه سری آگاهی‌های فراتر از آگاهی‌های عادی بشر، هم در عمل احتیاج داریم به دستورالعملی برای همه جانبه که همه ابعاد سعادت فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی رو درش ببینن. پس ما در هر دو عرصه معرفت و عمل صالح، یعنی هم اندیشه هم اراده، نیاز پیدا میکنیم به کمک آسمانی. اینه که دارم میگم اشاره به سیر یکی از استدلال‌هاییست که تو متون اعتقادات ما در این باب شده و برای تک تک این گزاره‌ها برهان آورده میشه، استدلال میاد. من الان اینجا وارد استدلال‌ها و برهان‌ها به طور دقیق نمیشم، چون اینا چند ساعت وقت میبره. به سرفصلاش فقط دارم اشاره میکنم که یکی از راه‌های استدلال اثبات نبوت از طریق اثبات خداوند با صفات ذاتی خدا، نه خدا منهای صفات ذاتی، یعنی چجوری از یک توحید درست نبوت عامه اثبات میشه و حتی نبوت خاصه، یعنی هم مصداقش. نیاز بشر به کمک معرفتی خداوند وقتی اثبات شد، از این طرف اثبات میشه که همه ما به این باب معرفت الهی مستقیم دسترسی نداریم، یعنی تک تک ما و شما خودمون بهتر میدونیم که ما دسترسی مستقیم به وحی و به خداوند، به تعالیم الهی نداریم، مگر در یک سطحی، یعنی به اندازه کافی، به اون اندازه‌ای که برای سعادت نظری و عملی ما کافی باشد ما به علم مستقیم و بیواسطه الهی دسترسی نداریم. این نقص باید جبران بشه. چرا باید جبران بشه؟ چون اگر جبران نشه، یعنی ما اگر به حال خودمون رها بشیم، به هدفی که برای ما در خلقت در نظر گرفته شده نخواهیم رسید. اون وقت حکمت خداوند یا علم او یا قدرت او یا رحمت او و یا عدالت خداوند زیر سوال خواهد رفت. ما این صفات ذاتی و فعلی رو تو بحث توحید و خداشناسی وقتی با برهان عقلی برای خداوند که کمال مطلقه اثبات کردیم، وقت نتیجهش رو اینجا میگیریم که اگر اون خداوند با او اوصاف ثابت شد و این انسان با این وصف تعریف شد، آگاهی به قدر کافی از طرف خداوند به بشر نرسه، بدون نبوت، بدون اخبار غیب از طرف خداوند، یعنی بدون آگاهی از هدف و از وسیله، حکمت خداوند یا قدرتش یا رحمتش یا علم خدا که قبلا اثبات شد، اینا نقض میشه. این نقض غرض خلقت انسان میشه. اگر نه سعادت رو برای ما تعریف کنن و نه اون علم و عملی که ما رو به سعادت میرسونه به ما ارائه بشه، این یعنی هدایت و تدبیر الهی محقق نخواهد شد. یکی دیگه از صفات خداوند هم زیر سوال میره و اون ربوبیت خداونده که مخدوش میشه. چند صفت خداوند مخدوش میشه، صفات ذاتی و فعلی، اگر پیامبران نباشند، اگر نبوت نباشند، در حالی که خداوند این ربوبیت و هدایت رو خودش بر خودش حتمی کرده و وظیفه کرده. ما خداوند رو موظف نمی کنیم، ما برای خدا باید و نباید تعریف نمی کنیم. ما خودمون مخلوقی، مخلوق برای خالق تعیین تکلیف نمی تونه بکنه. مخلوق هیچ حقی بر خالق نداره، حق از خالق به سمت مخلوق اثبات میشه. مخلوق در برابر خالق مکلفه، خالقه که بر مخلوق حق داره، نه به عکس. اما در این حال خداوند باز به اقتضاء صفات ذاتی خودش که رحمت است و عدل است و چه و چه و چه و از جمله ربوبیت و تدبیر الهی، خودش رو موظف کرده به رحمت، خودش برای خودش وظیفه تعریف کرده. و خداوند در قرآن می‌فرماد کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی خداوند خودش رو موظف کرد به رحمت. خود خداوند این عهد و تعهد رو برای خودش ایجاد کرد، نه ما برای او. ما از این پایین که نگاه میکنیم به ضروره عقلا محال میبینیم که خداوند بدون ربوبیت، خداوند رو بدون ربوبیت، خداوند رو بدون رحمت، بدون عدل، بدون حکمت، بدون قدرت، محال میبینیم. وقتی ربوبیت خدا اثبات شد، وقتی خداوند رحمت رو بر خودش الزامی کرده، وقتی که محال خداوند دست از ربوبیت برداره و محال که رحمت و هدایت رو ترک بکنه، که برای اینا همه برهان عقلی ما داریم، اون وقت یه برهان عقلی هم پیدا میکنیم بر نبوت از طریق توحید، به این شکل که خود این خداوندی که این اوصاف برای او ضروری است عقلا، نمیتونه هستی رو و انسان رو مهمل رها کنه. راه رسیدن به هدف و به تکامل، یعنی وصول و سلوک الالله رو ببنده بر بشر و محاله که وظیفه ای رو که خودش برای خودش تعهد فرموده زیر پا بگذاره. بنابراین ما کمبود داریم، این نقص ذاتی رو خودمون به طور کامل نمیتونیم جبران کنیم. ما به همه چیز آگاهی نداریم، ما نمیدونیم بعد از مرگ چه اتفاقاتی میفته، ما به همه ابعاد وجودی خودمون حتی واقف نیستیم، ما خیلی کم داریم و کم میاریم به لحاظ اطلاعات. ما هیچ چیز نمیدونستیم وقتی متولد شدیم، حتی نیازهای اولیه زندگی خودمون رو ما نمیدونستیم. ما ناقص به دنیا آمدیم، به تدریج باید و میتونیم کامل بشیم. قرآن خودش میفرماد در آیه 78 سوره نحل میفرماد که الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدای متعال شما رو از شکم مادرانتون متولد کرد در حالی که هیچ چیز نمیدانستید و نمیدانید. شما بدون آگاهی وارد عالم شدید، آگاه باید بشید، ناقص آمدید، کامل باید بشید. بعد از اینم به تنهایی ما نمیدونیم ابدیت ما چطور تأمین خواهد شد، ما نمیدونیم بعد از مرگ در عوالمی که پیش میاد، در برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و اینا چه بر سر ما خواهد آمد. ما نمیدونیم ارتباط اون چه بر سر ما میاد بعدن با نحوه اعتقاداتمون تو این عالم، اخلاقیاتمون، اعمال ما در این دنیا چه رابطه‌ای داره، یعنی اینجا به چیا معتقد باشیم، چه اخلاقی داشته باشیم و چه رفتاری بکنیم اونجا چه خواهد شد، ما نمیدونیم. اینا از جمله موارد نقص اطلاعاتی ماست. ما آگاهی نداریم که چه چیزی و چطور در این عالم باید تهیه ببینیم تا در عالم بعد ما رو کفایت بکنه و اونجا کم نیاریم. پیام الهی و پیامبر الهی اینجوری ضرورتش از جمله به این نحو اثبات میشه تا بیاد پیامبران خداوند بیان با کتاب حکمت، تزکیه و تعلیم سرمایه کافی علمی و عملی رو در اختیار ما بگذارن برای سعادت ابد. اگر خداوند پیامبر نمیفرستاد و دین نمیفرستاد، بشر در قیامت زبانش به روی خداوند باز بود و دراز بود که تو چطور ما رو از شکم مادرانمون نادان به دنیا آوردی و خود شما تو قرآنی رو فرمودی ما رو نادان آفریدی و بعد ما رو بی خبر از دنیا بردی، چطور ما نادان متولد بشیم و نادان بمیریم، حقیقت رو ندانسته و نگفته، از ما چه طلبی داریم؟ اینم جالبه که در قرآن صریحا در این باب هم یه آیه هست که حالا من دیگه وارد توصیف اون آیات نمیخوام بشم، آیه صریحی که خداوند میفرماید ما پیامبران رو فرستادیم برای که روز قیامت زبانتون دراز نباشه. حالا این تعبیر البته تعبیر بنده است، تعبیری که در آیه کریمه اینه که تا شما بر خداوند حجت نداشته باشید، خداوند بر شما حجت داشته باشه و بتونه شما رو احتجاج محاکمه کنه و از شما بپرسه. اگر پیامبران نمی آمدند و نبودند، شما حق داشتید، بشر حق داشت خداوند رو محاکمه کنه که چی به ما دادی، چی از ما خواستی. این نکته رو عرض کردم از این باب که شما بحث نبوت رو به توحید گره زدید. و یک قدم بریم عقب‌تر به خود توحید. بسیاری از بحثایی که ما تو مسائل مختلف تو مشکلات زندگی برامون پیش میاد، در حالات مختلف شادی و غم، پیروزی و شکست، تو شرایط مختلف تو ذهن ما میاد و در باطنش نوعی اعتراض به خداوند یا نوعی ابهام در مورد خداوند ممکنه پیش بیاد که آیا این اتفاقی که افتاد این با رحمت خدا میسازه، مهربانانه است، این حکیمانه، واقعا این اتفاق افتاد، این کجاش حکمت بود، آیا این با قدرت خدا میسازه؟ این سوالاتی که پیش میاد در ذهنها برای توصیف اعمال و نوع واکنش ما در برابر حوادث زندگی، چه زندگی شخصی چه اجتماعی، یه علتش اینه که ما تو مسئله توحید مشکل داریم. خب ما ذات خداوند رو که نمیتونیم بشناسیم و صفات خداوند رو میتونیم نسبت به صفات و از طریق صفات به خداوند نزدیک بشیم، از طریق اسماء و صفات الهی میشه به خدا نزدیک شد، اما صفات رو باید درست فهمید. همین تعبیری که از امام رضا علیه السلام نقل کردم که نه تعطیل و نه تشبیه، اینکه این صفات رو چطور باید فهمید، ببینید باز راجع به این متکلمان ما، متفکران ما، حکمای مسلمان، مفسرین مفصل بحث کردن. من فقط اینجا به دو سه تا از صفات خداوند اشاره میکنم و توضیح مفصل اینا داره، استدلال و برهان داره، اینجا مفصل نمیتونم اشاره بکنم، در حد حالا این باقی مونده وقت که هست من به چند تا از صفات اشاره میکنم که چطور اینا رو باید فهمید. یعنی وقتی میگیم خدا میتواند دقیقا یعنی چی؟ وقتی میگیم خدا میداند یعنی چی؟ قدرت خدا یعنی چه معنا باید فهمیده بشه؟ علم خدا چطور؟ خدا میخواهد یعنی چی؟ اراده خداوند چطور باید فهمیده بشه؟ ما اینا رو زود با علم و قدرت و اراده خودمون نباید مقایسه بکنیم. در مورد ما قدرت، علم، اراده، همه این صفات محدود، آسیب پذیره و هیچ کدوم هم ذاتی ما نیست، عرضی است، به ما داده شده. در مورد خداوند هیچ کدوم از این شرایط صدق نمی کنه. ما به اشتباه گاهی میفتیم، رحمت و قدرت و علم و حکمت و اینا رو، اراده و اینا در مورد خداوند درست متوجه نمیشیم. خب دوستان همه خوندید دیدید که صفات رو، صفات الهی تقسیم میکنن به صفات ذات و فعل و علتش هم حتما میدونید چرا، که چرا بعضی صفات صفات ذات دانسته میشه و چرا بعضی صفات فعل. در واقع صفات فعل صفات خداوند نیست، صفات حقیقی خداوند همون صفات ذات خداست. صفات فعل برداشتی است که ما میکنیم از سنجش رابطه بین خالق و مخلوق، یعنی بعد از پیدایش مخلوق که ما برای فعل خداوند صفت میاریم، ولی در واقع صفت فعل خدا منشأش و حقیقتش و بازگشتش به صفت ذات خداوند است. اون صفات ذات خدا هستن که میگن با ذات خدا یکی هن و خودشون هم با هم دیگه متحدن. صفات ذات خدا یعنی رحمت و قدرت و علم خدا، اینا غیر هم نیستن که شما بگید این بخش مربوط به رحمت خداست، این بخش مربوط به علم، این بخش مربوط به قدرته. قدرت، رحمت، علم، اینا همه در این حال یک چیزن، با هم هن. از ذات هم جدا نیستن، چون هم ذات خدا نامحدوده، صفاتش هم نامحدوده. اگر ذات یا صفات هر کدوم نامحدود باشن، واجب الوجود به ذات اثبات نمیشه. اگر خدا رو به عنوان واجب به ذات اثبات کردید، ذاتش نامحدوده، صفاتش نامحدوده. اگر ذات غیر از صفات باشه، غیر از صفات ذات باشه، دیگه نمیتونه نامحدود باشه. صفات چون دوتا نامحدود با نمیتونیم داشته باشه. اگه دوتا نامحدود شد، یا این دوتا نامحدود باید یکی باشن یا باید یکدیگر رو محدود کنن. اگر همدیگر رو محدود کردن، اون وقت نه ذات نامحدوده نه صفات نامحدوده. صفات ذات هم از هم جدا نمیتونن باشن، چون تک تک این که ما صفت ذات میدونیم هر کدومش نامحدوده. اگر بگی چند تا صفت برای ذات خداوند هست که اینا همه نامحدودن، و همه اینا باید یکی باشن. چون اگر چند تا صفت ذات باشه که اینا نامحدود باشن، همدیگر رو یا محدود میکنن یا نمیکنن. اگر همدیگر رو محدود میکنن پس نامحدود نیستن، اگر همدیگر رو محدود نمیکنن پس یکی هم. حالا اینا توضیحاتی باز داره، نمیخوام باز وارد این بشم. اجمالا خداشناسی اگر درست شد، یعنی ما اگر صفات ذات خدا رو درست شناختیم، فهمیدیم صفات مختلف ذات خداوند همه عین همن، از هم تفکیک نمیشن، و فهمیدیم که صفات ذات عین ذاته، ما یک ذات نداریم، یک صفات، صفات ذات، و فهمیدیم صفات فعل خداوند در واقع تجلی و برونداد و نتیجه صفات ذاته و خودشون مستقلن چیزی نیستن، وقت بسیاری از اشکالاتی که ما به خداوند میگنیم، به فعل خدا که این چیزی بود، نمیدونم زلزله شد، مرگ شد، فلانی بیمار به دنیا آمد، اون یکی فلجه، یکی فقیره، یکی غنیه، اینا تمام اشکالات برطرف میشه. وقت قضا و قدر هم درست میفهمیم، تو باب جبر و اختیار هم درست صحبت میکنیم. وقتی راجع به انبیا صحبت میکنیم، دیگه نمیگیم آقا ما پیغمبرا رو قبول داریم بدون اسمت، دیگه نمیگیم کلام خدا کلام بشره، چون اگه اینا کلام خطا ناپذیر الهی نباشه، صفات ذات خداوند مشکل داره، صفات ذات و فعل خدا مشکل پیدا میکنه. میخوام عرض بکنم اگر هم فقط بگن آقا ما اصول دین نداریم، یه اصل داریم و او توحیده، اگه همین توحید درست شناخته بشه، اگه توحید درست شناخته بشه، معادم اثبات میشه، نبوت هم اثبات میشه، عدل و امامت هم که باز مستقل از اینا نیستن اثبات میشه، چون امامت جزئی از نبوته و عدل هم جزئی از توحیده. بنابراین مسئله توحید و نحوه خداشناسی بسیار مهمه. این که صفات رو که میگن آقا بعضی‌ها کمال و نقص ما تقسیم میکنیم، ما ها صفات رو به صفات کمال و نقص، در واقع صفات هم صفات کماله، نقص عدم کماله. صفات کمال معانی اثباتی هستن که باعث ارزش وجودی و آثار وجودی بیشتری میشن برای موصوفشون. شما زنده رو با مرده مقایسه کن، دانا رو با نادان، توانا رو با ناتوان وقتی مقایسه میکنی، قادر رو با عاجز، عالم رو با جاهل وقتی مقایسه میکنی، هم معنی صفت کمال رو میفهمی، هم معنی صفت نقص رو که در واقع به معنای نفی صفت کماله. نقص به معنی فقدان کماله، جهل به معنی عدم علمه، عجز یعنی فقدان قدرت، زشتی یعنی نازیبایی. نفی صفات نقص همون صفت به معنی صفت کماله، نفی نادانی به معنی اثبات دانایی است. در سراسر قرآن همه جا صفات کمال رو برای خداوند اثبات میکنه، اونم در حد بی‌نهایت، نه محدود، نه عرضی، نه و نه ناقص و نه نقض پذیر، به طور مطلق و نامحدود. وقتی میفرماد هو العلیم القدیر، وقتی صفت حکیم، عزیز، رحیم اینا رو به خداوند نسبت میده، یعنی تمام این صفات، صفات فعلا به صفات ذات برمیگردن، تمام صفات ذات عین ذات خداوند و مطلقن و بی‌نهایتن و نقض ناپذیرن و نقص ناپذیرن. وقتی میفرماد هو الحی، یعنی خداوند عین حیات، ذات حیاته، حیات بی‌نهایت. بعضی آیات قرآن هم صفات نقص رو از خداوند نفی میکنه، مثلا میفرماد و اعلموا انکم غیر معجز الله، شما عاجز کننده خدا نیستید، نفی عجز از خداوند، یعنی اثبات قدرت. یا میفرماد که لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا چرت و چرت زدن و خواب و اینا نداره. یعنی چی؟ یعنی نفی قفلت، نفی جهل، نفی عجز، یعنی نفی عدم حضور خداوند در هیچ لحظه و آنی از آنات و در هیچ حسه ای از آفرینش. خداوند غائب نیست، خداوند غافل نیست. سراسر قرآن یا داره صفات نقص رو از خداوند نفی میکنه، یا داره صفات کمال رو به نحو بی‌نهایت و مطلق برای خداوند اثبات میکنه. چون خداوند، ذات خداوند یک واقعیت بی‌نهایت، و هر صفت کمالی در مورد خداوند مطرح بشه، اون صفت هم باید بی‌نهایت بشه. رحمت محدود، علم محدود، قدرت محدود در مورد خداوند عقلا محاله. صفات نقص، هر صفتی که محدودیت میاره به خداوند قابل استناد نیست. مثلا ماده بودن، جسم بودن، مکانی بودن، زمانی بودن، محدودیت به مکان و زمان و به قیود ماده، همه اینا هر محدودیت، هر صفتی که برای خداوند در خداوند نوعی حدوث، نوعی تغییر، نوعی تحول در خدا نشون بده، خداوند از همه اینا منزهه. هر صفتی که برای خدا حقیقتا ثابت میشه باید به کلی خالی از محدودیت باشه، خالی از نقص باشه و هیچ کدوم از این صفات عرضی نیستن، عین ذات خدا هن. نه اینکه ذاتی هن، عین ذات خداوند هن. و وقتی در یه آیه تعبیر کوچیک خداوند میفرماد لیس کمثله شی، در آیه 11 سوره شورا و با این مفهوم آیات دیگه هم داریم، هم یک تعبیر کافی است که شما در هیچ صفتی هیچ چیزی رو به خداوند نمیتونید تشبیه کنید. خدا مثل هیچ چیز نیست و هیچ چیز مثل خدا نیست. و حالا توضیح تفاوت صفت ذات و صفت فعل دیگه نمیخوام وقتتون رو بگیرم، حتما برای دوستان روشنه. اون صفاتی که برای خداوند ذاتن اثبات میشود با قطع نظر از فعل خدا، مثل خلق و رزق و آفریده ها و ممکنات، اونا صفت ذاتن که در واقع صفات حقیقی خدا هم اونا هم. و اونا عین همن و همه مطلقن و اونا عین ذاتن، از خدا جدا نمیشن. محال خدا رو تصور کنی بدون رحمت مطلق، به لحاظ عقلی محال خداوند بدون قدرت مطلق، خداوند بدون علم مطلق، اینا محاله، چون عین همن و عین ذاتن. محال در یک فعل خداوند بگید این فعل خداوند قادرانه بود اما عالمانه نبود، محاله. محاله بگید این فعل خداوند عالمانه بود اما از سر رحمت نبود. هر فعلی که از خداوند سر زده، هر تجلی که از خداوند شده در عالم، که کل عالم تجلی خداوند به یک معنا و با یک تعبیر مخلوق خداونده، در سراسر عالم باید این رحمت و قدرت و علم و صفات ذاتی خداوند از طریق صفات فعلی تجلی بکنه و ظهور بکنه. یعنی شما در هیچ نقطه ای از این عالم و زندگی آدم و عالم نمیتونی انگوش بگذاری بگی اینجا خبری از رحمت خدا یا علم خدا یا قدرت خدا نیست، محاله. اینا که میگم، وقت اگه اینا رو بفهمیم استدلالش چیه برای ما روشن بشه، بسیاری از مسائل وقت روشن میشه و اثبات میشه. صفات فعل مثل آفریدندگی، مثل ربوبیت، مثل خالقیت، رازقیت، احیا، محیی بودن خدا، ممیت بودن خدا، اینا هیچ کدوم عین ذات خدا نیستند. اینا زائد بر ذاتن، اشکالی نداره چون صفت فعلن. اصلا اینا در واقع دقت بکنید چیزی ریشه‌شون جز همون صفات ذات نیست. این یک نکته که اگر این صفات خداوند درست شناخته بشه که صفت فعل در واقع صفتی است که بعد از تحقق فعل اون معنی صفت رو از فعل میگیریم، از فعل خداوند ما برداشت میکنیم نه از ذات خدا. یعنی مثلا صفت آفرینندگی رو بعد از آفرینش خدا، بعد از تحقق آفرینش از آفریده ها ما انتزاع میکنیم مفهوم خالقیت رو و ربوبیت رو برای خداوند، اینا تفاوتش با صفات ذات روشن نشد. من فقط مثال بزنم، عرضم ختم بکنم، یکی دو تا از این صفات رو توضیح بدم و بعضی از اشکالات و شبهاتی که در این باب مطرحه دوستان خواهش میکنم دقت بکنن، چون سوالم که میخواد اینایی که دارم عرض میکنم در واقع پاسخ به سوالاتیه که در این باب مطرح شده. اینا که الان توضیح میخوام بدم به شما راجع به چند صفت، توضیح خیلی سریع عرض میکنم، پاسخ اشکالات و شبهاتی است که دوستان شما در بعضی دیگه از جلسات اینا رو ترک کردن و من به احتمال قوی میدم اشکال دوستانم باشه. این رو دقت بفرمایید. مثلا وقتی که راجع به علم خداوند بحث میشه، برهان میارم تو بحث در حکمت و کلام که موجود، یعنی وقتی برای خداوند استقلال ذاتی اثبات میشه که معلول نیست و وابسته نیست و مادی نیست، اثبات میشه که موجود مجرد مستقل، موجودی که واجب به ذات و مادی نیست و فاقد علت و فاقد احتیاجه به علت هست، عقلن محال است که عالم نباشد. محال است که این موجودی عالم نباشد. یعنی برهان میارند که ملازمه قطعی است بین خالق غیر مادی با علم، و جهل در مورد او محاله. در مورد واجب به ذاتی که علت نداره و مادی نیست، محال است که علم در مورد او صدق نکنه و عالم نباشه. یا پس وقتی میگیم خدا میداند، باید بدونیم که چرا میداند، به چه معنا میداند. یا فرض بکنیم میگیم خدا میتواند، صحبت از مشیت الهی میشه، قادر، قدرت الهی. قدرت یعنی فعل مختارانه، عملی که ارادی است. هرچه دایره اختیار و فاعلیت اختیاری وسیع‌تر، قدرت بیشتر. قادریت یعنی فاعلیت اختیاری، یعنی فعلی انجام میده بدون اجبار و اضطراب. هیچ اجباری در فعل خداوند نیست. خداوند مجبور به هیچ جبری نیست. خداوند از سر اضطرار هیچ فعلی رو انجام نمیده. کمال بی‌نهایت علامت قدرت بی‌نهایته. ولذا وقتی قرآن می‌فرماد که ان الله علی کل شیء قدیر، این کل شیء دیگه استثناء پذیر نیست. هر جا که حد شیئیت شیء صدق کنه، یعنی ذاتی اون شیء و محدودیت او باشه، با همه ظرفیتش اون مقدور قدرت خداوند قرار میگیره. مقدور قدرت الهی هست. هر چه قدرت بیشتر، اختیار بیشتر. قدرتی وجود نداره اختیار و قدرت خدا رو محدود کنه، برای که هر قدرت دیگری غیر از قدرت خدا، اولا قدرتی غیر از قدرت خدا وجود نداره در عالم. قدرتی غیر از قدرت خدا وجود نداره. هر قدرتی هست مخلوق قدرت اوست و تجلی قدرت اوست. وقتی اینا برهان آورده شد، اثبات شد، وقت معلول و وابسته، چه ذات چه صفت، معلول و وابسته، قدرتش هم ناشی از قدرت خداست و وابسته به قدرت خداست و مخلوق نمیتونه خالق رو محدود کنه و مغلوب کنه، ضعیف نمیتونه حاکم بر قوی بشه. وقت او اشکالی هم که معمولا بعضیا میکنن که ذکرم شده در آثار متکلمین و حکما، که اگر قدرت خدا مطلق است، پس محالات چی هن؟ و چرا بعضی چیزا محالن؟ اونجا متفکران ما بحث کردن، اینکه میپرسن آقا اگه خدا قادر مطلق است، پس باید بتونه برای خودش شریک هم بیافریند، بتونه دو رو از سه بیشتر کنه، بتونه کاری بکنه که فرزند قبل از پدرش به دنیا بیاد، در حالی که بازم این فرزند باشه او پدر. خب اینجا پاسخش روشنه که ذات دو نمیتونه از ذات سه بیشتر باشه. نه اینکه ذات دو میتونه از ذات سه بیشتر باشه، ولی خداوند قادر نباشد دو رو از سه بیشتر بکنه. قدرت غیر از قادر یک طرف دیگه ای داره که بهش میگید مقدور، چیزی که ذاتن قابلیت تحقق داشته باشه و او بتونه متعلق قدرت قرار بگیره، در صورتی که خداوند اراده کند محقق خواهد شد. این مطلقه، شرط نداره. بنابراین اولا فقط تحقق هر فعلی در عالم به دو شرط ممکنه. یک، اراده خداوند بهش تعلق بگیره، یعنی حکمت، رحمت، عدل با اینها منافاتی نداشته باشه. و ضرورت وقتی خداوند اراده کنه، وقت ضرورت وجود داره. و هم که میگیم اون وقت نه اینکه خدا اراده کرد پسانگاه واقع شد، مثل ما و شما که تصمیم میگیریم کاری رو بکنیم بعد اون کارو میکنیم، نه. اراده خداوند بین اراده خدا و تحقق یک فعل فاصله ای نیست، عین همان. که حالا اینو باز واردش نمیشیم. شرط دوم اینه که یک چیزی باید ذاتاً قابل تحقق باشه. یعنی اولا پس باید خداوند اراده بکنه اون کار، یعنی با رحمت و حکمت و عدالت خدا منافات نداشته باشه، چون محال است که خداوند برخلاف حکمت، رحمت یا عدالت یا صفات دیگر ذاتی و فعلی خودش کاری رو بکنه. حالا اینکه تعریف حکمت و رحمت و عدالت خدا چیز، باز بحث مفصل و مستقلی است. اما شرط دوم که پاسخ این اشکاله، شرط دوم اینه که امکان ذاتی برای تحقق اون شی باشه، یعنی خود او باید قابل تحقق باشد تا بعد از اینکه اراده خدا به او تحقق گرفت، تحقق پیدا بکنه. این مثالایی که زدید که آقا میشه جز از کل خودش بزرگتر باشه؟ میشه پسر قبل از پدر، فرزند قبل از پدر و مادرش به دنیا بیاد، در حالی که بازم بگیم این فرزند اون پدره؟ خب اینا وقتی چیزی ذاتاً محاله یا نتیجش محاله، یعنی مستلزم محاله، یعنی اشکال از ناحیه مقدوریت اوست، ظرفیت قدرت پذیری نداره. یه چیزی که خودش محاله و نامقدوره، مثلا حاوی تناقضه، عقلاً بالبداهه تحقق پیدا نمی‌کنه. اون چیزی که ذاتاً بتونه تحقق پیدا کنه، باید پرسید که آیا قدرت خدا میتونه بهش تعلق بگیره؟ میگیم هر چه که ذاتاً قابل تحقق باشد، اگر خداوند اراده کند، که او دست ما دیگه نیست، او قطعاً تحقق پیدا می‌کند لا محاله. ممکنه بگید که خب چه اشکالی داره که چرا این باید محدودیت ذاتی داشته باشه؟ این برمیگرده به مراتب و به تضاهمی که در عالم ماده و در عالم طبیعت وجود داره. عالم طبیعت درش محدودیت هست، اینا ذاتی عالم طبیعته. خود یعنی ببینید، اینجوری عرض بکنم، خداوند باید یا عالم طبیعت را نمی آفرید، یا اگر آفرید همین گونه ممکنه جور دیگه این محاله که عالم طبیعت باشد ولی این احکامو نداشته باشه. این محدودیت ها ذاتی عالم ماده است. این تزاحم، این زمانمندی، این مکانمندی، اینا همه ذاتی این عالمه. یا یه عالم باید آفریده نمیشد یا جزین نمیتونست آفریده بشه. جزین نمیتونست آفریده بشه با توجه به صفات ذاتی و صفات فعلی خداوند. اگر هر چیزی چیزی دیگری قرار بود باشه قاعدتا این نبود. آخرین نکته که بعد حالا دوستان اگه فرمایش دارن بفرمایید، آخرین نکته اینم خواهش می‌کنم دقت بکنید چون اینم خیلی راجبش بحث میشه، از بحث قدرت خدا مستقل نیست. این مفهوم خدا میداند رو اشاره کردم، خدا میتواند رو یک توضیح دادیم، خدا میخواهدم یک چند دقیقه عرض بکنم بعد در خدمت شما هستم. این که میگیم خدا میخواهد یا اگر خدا بخواهد، خدا اراده کرده است، اینا یعنی چی؟ بعد توضیح دادن متفکران اسلامی که این خواستن به اون معنایی که در انسان تحقق پیدا میکنه در خداوند محاله. در مورد انسان این یک عرض نفسانی است، یک کیف نفسانی است، در مورد خداوند به این شکل نمیتونه تحقق پیدا کنه. اما اگر جهات نقص خاص اراده و محدودیتش رو حذف کنید، یعنی صرف الاراده رو تصور کنید بدون لوازم بشریش، بدون محدودیت‌های بشریش، اون وقت مفهوم ارادت الله یا خواست الهی بله معنادار میشه بدون این نقص، وقت قابل تصور عقلی هست. همونطور که در مورد علم خدا وقتی میگیم بشر میدانه، خدا هم میدانه. خب دانستن دانستنه بله، ولی دیگه علم خدا کم و کیف و نقص و این چیزایی که ما داریم نداره. خداوند به مفهوم عام علم و اراده هم میداند هم میتواند. حب کمال دارد، خداوند کمال رو میخواهد چون اینم جزء صفات ذاتی خداوند است. محال است کمالی باشد و مورد توجه خداوند نباشد. خداوند کمال را میخواهد که اولا و به ذات کمال بی‌نهایت را میخواهد، یعنی خودش را. اراده خداوند به ذات و اولا به خود خداوند تعلق میگیره نه به غیر خدا. بعد ثانیا و بالعرض در سایه کمال مطلق که خودشه، اراده خداوند به همه کمالات، همه مراتب کمال در همه موجودات، در همه مراتب که آثاری از کمال بی‌نهایت خود خداوند هستند تعلق میگیره. به یه معنای دیگه اگه بخوایم بگیم، آیا خداوند خواسته که ما آفریده بشیم؟ اولا و به ذات این نیست. اولا و به ذات خواسته خداوند به خود خداوند تعلق میگیره، یعنی به کمال مطلق. ثانیا و بالعرض هر کمال ممکنی در هر رده‌ای، هر خیری که ممکن باشه، اون مورد اراده خداوند قرار میگیره. ولی بالعرض این اراده به معنای حب، یعنی خدا هم میخواد، دوست داره، به این معنا، بدون اون محدودیت‌ها و ضعف و دوست داشتنی که در ماها به وجود میاد که حاکی از نیازه. بدون این محدودیت‌ها، این ضعف‌ها، بدون اینکه به معنای وابستگی باشه، ما وقتی چیزی دوست داریم وابسته‌ایم، کمبود داریم. خداوند، شما در خداوند حب رو، محبت رو، اراده رو، خواستن رو باید جوری تصور کنی که درش احساسات نیست، انفعال احساسی نیست، ضعف و محدودیت عاطفی نیست، وابستگی نیست، کمبود نیست، نیاز نیست. اگه اینا نبود، اون وقت اراده در خدا، خدا خواست، این اشکال فلسفی نخواهد داشت. اون وقت صفت ذاتی است و مثل همه صفات ذاتی خداوند قدیم است، حادث نیست، تغییر و تحول درش پیش نمیاد و هیچ محبتی که سابقه و حدوث داشته باشه در خدا پیش نمیاد، چون اینا محبت‌های محدود و نقص‌پذیره. هر محبتی که بی سابقه باشه و بعد حادث شده باشه در خداوند محاله. این که میگن خداوند دانمان این معنی نداره خداوند مخالف یک چیزی باشه بعد موافقش بشه، یا موافق باشه و بعد مخالف بشه. در خداوند تغییر محاله. اون بدا هم که شنیدید اون تفسیری دیگه ای داره، به معنای تغییر در نظر خداوند نیست بدا. این روشن بشه که باز میگم یک بحثی واردش نمیشم الان چون وقت نیست. اراده خدا، حب خدا به این معنا منطقیه، نه به معنای بشریش، تشبیه نباید بشه و مثل همه صفات ذاتی خدا اولا قدیمه و حدوث در او محاله و ثانیا عین ذات خداوند است. یعنی وقتی میگه خدا فلان چیز رو، فلان کار رو، فلان کس رو میخواد، این به اون معنای میل و نفرت بشری که در ما و شما هست نیست. انفعال تغییر در خدا نیست، این ذاتی و قدیم و ثابت در خداوند.